أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي القول، لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تغلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدهدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. سوره مبارکه غافر که بعضی از اون به سوره مؤمن یاد میکنن، در مکه نازل شد به شهادت عناصر محوری این سوره که اصول دین و خطوط کلی فقه و اخلاق است. بعد از اون حروف مقطعیه ها میم فرمود این کتاب از ذات اقدس الهی است که دارای وصف عزت و حکمت است. مستحضرید اون چی که نازل می شود کلام است نه کتاب، ولی به قرینه او که در کوتاه‌ترین فرصت و کمترین فرصت به صورت یک کتاب منظم در می آید می توان گفت کتاب نازل شده است. بنابراین سخن از این که قرآن در زمان حضرت جمع نشده بود و به صورت کتاب مدون در نیامده بود اینها درست نیست. اسلام کاری کرده است که در کل حجاز که نویسندگی رواج نداشت و افرادی که بتوانن بنویسن انگوش شمار بودن، طور شد که مأمور شدن تمام قباله ها و اسناد رسمیشون رو با کتاب تنظیم بکنن. در بخش پایانی سوره مبارکه بقره گذشت که تجارتی دارید، شرکتی دارید، حتما سند تنظیم بکنید. و یک تو بینکم کاتبون بالعدل، اگر کسی نتوانست ولی او بنگارد، الا تدیرونها بینکم، مگر این تجارت های روزانه که اگر یه نانی تهیه میکنید، یه میوه تهیه میکنید، این سند نمیخواهد. ولی کارهای رسمیتون، تجارت رسمیتون که محور اصلی اقتصاد شماست، با سند باشد، با قباله باشد. خب وقتی که دینی که به جای رسون که مردمی که در کل حجاز با سوادهای اونا انگوش شمار بودن، به جای رسون که فرمود تمام تجارتهایتون و اقتصادتون و معاملاتتون و ازدواجتون و زناشویتون و برنامه های دیگرتون با تنظیم اسناد باشد، معلوم شد کتابتون نوشتن یه امر رسمی شد. فرمود تجارت های روزانه که چیز تهیه میکنید، یه نانی تهیه میکنید، او سند نمیخواد، الا تو دیرونه ها بین فامی تجارت روزمره. وگرنه کارهای رسمیتون برای اینکه مواد اشتباه پیش بیاد همینطور است. الان بخش وسیع از مشکلات دستگاه قضایی این است که چند نفر شروع به کار میکنن ولی سند تنظیم نمیکنن، به استناد اطمینان به یکدیگر میگن من فکر میکردم اینجور است، من خیال میکردم او عمل میکند. خب با خیال و اینها که نمیشه تجارت و اقتصاد را راه اندازی کرد. و در تجارت ها، در شرکت ها، در گفتگوها حتما سند تنظیم میکنید. غرض این است که تنظیم سند، کتابت، نوشتن چیزی رایجی شده بود. دیگه ممکن نیست که مهمترین و عنصری ترین و اصلی ترین رکن دین که قرآن کریم است، حضرت این را رها کرده باشد و چیزی ننوشته باشد، بعدا نوشته باشد اینا. بنابراین نشون میداد که در زمان خود حضرت کتاب مدون محقق شده بود و قرآن کریم هم این کتاب را به الله اسناد میداد. ذالک الکتاب لا ریب فیه تنزیل الکتاب من الله. سه اسم از اسمای ذات اقدس الهی که اسم اعظم است و دو اسم غیر اعظم که اسم عظیمن در همین آیه دوم ذکر شد که مبدع نزول این کتاب الهی الله است که اسم اعظم است به این الله با صفت عزت و علم این کتاب را نازل کرده است. قهرن این کتاب کتاب عظیمه، عزیز است، چون که در سوره فصلت فرمود کتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، علیم هست و قرآن الحکیم است و مانند آن. بعد از اون اسم اعظم و این دو اسم عظیم، چهار اسم برای ذات اقدس اله ذکر کردن که نیاز بشر را این چهار اسم را بکنند یک. بعد برای اینکه مبادا کسی خیال بکند ما این مضمون این اسامی را جای دیگه هم میریم پیدا میکنیم، با برهان توحید راهش رو بست این دو، یعنی هم مصدر به اسمای الهی است هم مزید. و این که توحید را در پایان این اسماء چهارگانه ذکر کرد، این برهان مسئله است. فرمود این کتاب از الله هست که اسم اعظم است که سر جاش محفوظ، با وصف عزت و علم این کتاب رقم خورده است، یعنی کسی عزت بخواهد در مدار قرآن، علم بخواهد در مدار قرآن. این در نوبت های قبلا ملاحظه فرمودید علوم قرآنی فراوان است، منتها حالا رواج اینه که وقتی گفتن علوم قرآنی یعنی علومی که درباره قرآن است، مثل وحی، معجزه، فرق انزال و تنزیل، مکی و مدنی، قبل از هجرت و بعد از هجرت، اینا رو میگن علوم قرآن، ناسخ و منسوخ اینا. اما علوم قرآنی یعنی علومی که در قرآن است، قرآن مذکر بدون است، معارف توحیدی هست، کلامی هست، فلسفی هست، فقهی هست، اخلاقی هست، حقوقی هست، علوم تجربی هست، کیهانشناسی هست، اینا علوم قرآنی است، یعنی علوم قرآن مطرح کرده است. اختصاصی به اون علوم قرآنی معهود مثل وحی و نبوت و معجزه و اینها نداره. پس از خدایی که عزیز علیم است این قرآن نازل شده است، که در بحث دیروز ملاحظه فرمودی تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، یعنی گفتن فرونجا فقیه داره تدریس میکنن یعنی فقه میگوید دیگر، اگر گفتن عزیز تدریس میکنن یعنی درس عزت میدهد، علیم تدریس میکنن یعنی درس علم میدهد. چهار اسم از اسامی خدات اقدس اله بیان شده است که مورد نیاز قطعی جامعه بشری است. او غافر زن بست یک، قابل توب است این دو، بالاخره همه که انسان معصوم نیستن و عادل نیستن، به غفلت هست، اشتباه هست، تهیه هست، باید برگردن، راه برگشت هست. اگر خدا سبحان یقبل توبت عن عبادهی، نه تنها توبه را میپذیرد، کمبود توبه را هم جبران میکند. نفرمود یقبل توبت من عبادهی، این باید من گفته میشد، قبول با من استعمال میشود. این کلمه انکل المجاوزه است، نشانه است که اگر توبه کمبودی داره، اگر یه قصوری داره، اگر یه فتوری داره، اگر یه جای خلعی داره، باز هم خدا صرف نظر میکند و میگذرد. تجاوز عن سیئاته همین است، یقبل عن عباده نه من عباده، این خداست. خب پس غافر الذنب هست، قابل توب هست، و اگر کسی بی راه رفته است شدید العقاب هست، ولی در بین این اوصاف این شدید العقاب را محفوف کرده با اوصاف رحمت و کمال، ذی طول هست. پس این اسماء چهارگانه که مورد نیاز هست خدا داراست. حالا اگر یک وثنی و سنمی توهم کرده است که ما این کمال را در جای دیگه هم تعمیم میکنیم، اون را با برهان توحید بست، اینها که لازم است و اینا هم از غیر خدا نیست، چون لا اله الا هو، کجا میخواید برید؟ اگر غفران میخواید اینجاست ولا غیر، قبول توبه میخواید اینجاست ولا غیر، حراسناکیست شدید العقاب اوست ولا غیر، کرم و جود و بخشش و صفا میخواید اوز طولست ولا غیر، کجا میخواید برید؟ این که توحید بعد از این اسماء چهارگانه ذکر شد، این برهان است برای حصر، مثل این که بفرماید انما الغافرون هو الله، انما قابل توبته هو الله، انما شدید العقابه هو الله، انما ذو الطول هو الله. این لا اله برهان حصر این اسامی چهارگانه است. جریان معاد هم همینطور است، جریان معاد هم گرچه نفرمود لا مسیر الله، اما تقدیم خبر بر مبتدا این هست را میرساند. نفرمود المسیر الیه، فبود الیه المسیر. خب یه وقت است که گناه را میبخشد، یه وقتی توبه را قبول میکند. بخشش گناه احتیاج به توبه ندارد. ذات اقدس الله یغفر لمن یشاء، بدون توبه هم میبخشد، با توبه شرک را میبخشد، بی توبه گناهان دیگر را هم ممکنه بخشد که در سوره مبارکه نساء گذشت. پس یه برهان از لحاظ حصر در مبدأ است، یه برهان از لحاظ حصر در معاد. لا اله الا هو، پس لا غافر الا هو، لا قابل توبه الا هو، لا شدید العقاب الا هو، لا ذوالطول الا هو. در جریان مسیر لا مسیر الا الیه، در جریان مبدأ با لا اله الا هو بیان فرمود که حصر است، در جریان معاد با تقدیم خبر بر مبتدا فرمود الیه المسیر. این لا اله الا هو که تو کفایه و امثال کفایه ملاحظه فرمودید، این بزرگان به زحمت افتادن که این لا اله الا هو خبر آیا ممکنون هست، خبر آیا موجودون هست، خبر آیا مجموع ممکنون موجودون هست، چی هست. راهی را که مرحوم شهید رضوان علیه، شهید اول و دوم، در شرح لمعه طی کردن، این میتواند پاسخگوی این سوال ها باشد. مرحوم شهید اول مستحضر این که متن لمعه را نوشت، این که دروس و ذکرار نوشت، این سالیان متمادی خب فقه خونده، فلسفه را پیش مرحوم حکیم رازی صاحب محاکمات خونده. اینها که تو ری به سر مبردن مرفتن رازی که به ری منصوبن، ایشون مال همین اطراف تهران برامین این قسمت، این مرحوم قطب الدین رازی زندگی میشد، مال این برامین هست. مدتها مرحوم شهید اول فلسفه را در دمشق پیش همین قطب الدین رازی خوند، لذا هم حکیم بود، هم فقیه بود و هم متکلم. چون شما آقایون بتونید از تدریس شهر لمعه فاصله نگیرید، و اگه کسی واقعا بتواند شهر لمعه را تدریس کند به طوری که از شهید بتواند دفاع علمی بکند، این یقینا متجزی است. نه شهر لمعه را ترجمه بکند، نه اگر یه اشکالی بر شهر لمعه کردن این بمونه، این فقط واگو کننده شهر لمعه است. این که شما بینید در شهر حال بزرگان بگن فرون فقیه در حوزه اصفهان شهر لمعه تدریس میکرد، اون وقتی درس خارج نبود خوشبختانه، الان که رواج پیدا کرده. اون روزها اگر کسی شهر لمعه تدریس میکرد الجوم هم همین طور است. این واقعا متجزی است، یعنی بتواند از شهید دفاع کند، نه حرف شهید رو نقل کند. این فهل است مرحوم شهید اول. این حکمت رو پیش مرحوم قطب الدین رازی خوند. قطب الدین رازی که صاحب محاکمات در اشارات است، غیر از قطب شیرازی است که شرح حکمت الاشراق نوشته. این حکیم بزرگواری است، مال تهران است. در مقدمه همین جلد اول شرح لمعه، وقتی که مرحوم شهید بعد بسم الله الرحمن الرحیم ذات اقدس اله را حمد که می کند به ایاهو اشکرو تا به اینجا می رسد، حمدن به شکرن کثیرن کما هو اهلهو، بعد و اسألهو تسهیل ما یلزم و حملهو و تعلیم ما لا یسیع جهلهو و استعینهو علی القیام به ما یبغا اجرهو و یحسن فی الملأ اعلا و یحسن فی الملأ اعلا ذکره و اشهد ان لا اله الا الله. این تو مقدمه شهید اول هست در لمعه، این متن است. وقتی که ایشون در متن دارد و اشهد ان لا اله الا الله، مرحوم شهید ثانی در شرح این اشهد ان لا اله الا الله دارن که این تصریح به ما قد دل علیه الحمد السابق بالالتزام من التوحید. و خص هذه الکلمه، چرا مصنف در مقدمه شهاده توحید را با این کلمه ادا کرد، با کلمات دیگر، با اسماء دیگر بیان نکرد؟ لانها اعلی کلمت و اشرف لفظت نطق بها فی التوحید. اگر بگیم لا غافر الا هو، لا خالق الا هو، همه اینا حق است، ولی اشرف کلمه توحید همین کلمه لا اله الا الله است. مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو کتاب شجر توحیدشون از جلد مبارک حضرت نقل میکند که نه من نه هیچ پیامبری قبل از من کلمه اعظم از لا اله الا الله نیاورده است. این رو مرحوم صدوق در همون اوائل توحیدش نقل میکند. لأنها اعلا کلمت و اشرف لفظت نطق بها فی التوحید منطبقتن علا جمیع مراتبهی، جمیع مراتب توحید، توحید ذاتی، وصفی، فعلی، قولی، اثری. و لا فیها هی النافیت للجنس، این لا اله. و اله اسمها، همونطوری که کانه گاهی تامه است گاهی ناقصه، کانه تامه خبر نمیخواهد، لیسه گای تامه است گاهی ناقصه، لیسه تامه خبر نمیخواهد، لای نفی جنس هم گاهی خبر نمیخواهد. و بعد این تلاش و کوشش فراوان مرحوم آخوند امثال آخوند که خبر آیا امکان است، آیا وجود است، آیا هر دو است، لا اله ممکن او لا اله الموجود، این نزاها رفت بریبندن. یعنی این حقیقت منتفی است. اومد این الله هم به معنای غیر است، یعنی غیر از الله این حقیقت منتفی است، چون اله باید واجب باشد دیگر، غیر از الله دیگه الله دیگر نیست. دنبال امکان بگردیم، دنبال موجود بگردیم، به تعبیر خود ایشون فرمود هر کدام از اینها دنبالش بگید مشکل داره. و لا فیها هی النافیت للجنس و اله اسمها، اما لا خبر دارد یا نه، همون خبر نمیخواد. قیل والخبر محذوف تقدیره موجودن است، که لا اله موجود الا الله. اونگاه فرمود این اشکال دارد، یعنی این اشکالاتی که آمده تو کفایه همون اشکال 400-500 سال قبل ذکر شده. فرمود و یضعف و انه لا ینفی امکان اله معبود بالحق غیر تعالی. اگر خبر موجود باشد میشه لا اله موجود الا الله. خب حالا غیر از الله الهی موجود نیست، اما یه ممکن است یا نه؟ شما که امکانش نفی نکردید، وجودش نفی کردید. پس اگر خبر موجود باشد این قابل نقد است. و یضعف و انه لا ینفی امکان اله معبود بالحق غیر تعالی. ممکن است اله دیگر ممکن باشد ولی موجود نیست. لان الامکان اعم من الوجود، نفی عام مستلزم نفی خاص است، ولی نفی خاص مستلزم نفی عام نیست. اگر ما گفتیم اله دیگر ممکن نیست، خب چه موجود باشد چه نباشد، امکان وقتی که شد هر دو رو نفی میکند. اما اگر گفتیم اله دیگر موجود نیست، امکانش نفی نمیکند. این راه حل اول. راه حل دوم، وقیل ممکنون، خبر ممکنون است، یعنی لا اله ممکنون الا الله. و فیه انه لا یقتضی وجوده بالفعل. خب اگر شما امکان را نفی کردید، یعنی غیر از خدا هیچ الهی ممکن نیست، باید این مستثنا شما هم باید ممکن باشد نه واجب، چون شما از ممکن ای رو استثنا کردید. لا اله ممکن الا الله، این الله هم باید بشه ممکن. و قیل مستحق للعباده، خبر مستحق للعباده است، لا اله مستحق للعباده الا الله. به فیه انه لا یدل علی نفی تعدد مطلقا، ممکنه یه اله دیگر باشه ولی استحقاق عبادت نداشته باشه. کی گفته که اصلا اله آن است که مستحق عبادت باشه؟ پس اگر خبر موجودون باشه یه اشکال، ممکنون باشه یه اشکال دیگه، مستحق للعباده باشه اشکال دیگه. بعد می فرماند و ذهب المحققونه الى عدم الاحتیاج الى الخبر. چرا؟ برای اینکه لا لای نفی جنس است، در اینجا منزله لیسه تامه است. لیسه تامه یعنی لیسه تامه، یعنی خبر نمیخواد. لیسه زیدون یعنی معدوم است، نه لیسه زیدون قائمه. این که گفتن کان یا تامه است یا ناقصه، لیسه یا تامه است یا ناقصه، لیسه تامه خبر نمیخواد، کار فعل رو انجام میده، نفی میکند اله را. خب پس اگر خبر نخواست، نه دنبال الممکن، نه دنبال الموجود، نه دنبال المستحق نخواهیم برد. و ذهب المحققون الى عدم الاحتیاج الى الخبر و ان الا الله. اونا محققون میگن این لا اله الا الله که قبلا تو جاهلیت نبود، که این قرآن آورد دیگه. ما باید ببینیم قرآن چی آورد برای ما. شما دنبال ادبیات عرب میگردی، عرب قبل از نزول قرآن یه نحو مدونی داشت، یه صرف مدونی داشت، یه معانی و بیان مدون داشت، یا این علوم چندگانه ادبی بعد از قرآن راه داد. و ذهب المحققون الى عدم الاحتیاج الى الخبر و ان الا الله مبتدا و خبره لا اله، که لا اله خبرش مقدم، الا الله مبتدا مؤخر. اسکان الاصل این است، از که الله الهون، چون در بعض از آیات هم داره که الله اله هست. خب الله الهون یعنی اون ذات مقدس نامتناهی، او معبود است، او مستحق است، او مرجع است. الله الهون برای که معلوم بشه غیر از الله اله دیگری نیست، فمون لا اله الاهو، این هست ذکر شده. از کان الاصل الله اله، فلما اريد الحق زيد الله و الا، این دو تا کلمه لا و الا اضافه شد تا معلوم بشه لا اله الا الله. اصل اله اونی که الله باشد، ما دو تا الله که نداریم. و معناه الله اله و معبود بالحق لا غيره. چرا؟ چون اله باید الله باشه، الله اله، غیر از الله چه میتونه اله باشه؟ بعد تمام این حرف محققین است، ممکنه برای همه قابل هضم نباشه. او انها نقلت شرعا الى نفی الامکان و الوجود با هم ان اله سوى الله. ما چه دنبال ادبیات عرب به این معنا که یه قواعد مسلب مسجل مرقوم مکتوب به روز نداشتی تا شما بگید این با کدوم قواعد عربی سازگار است؟ قواعد عربی رو خود قرآن در آورده، علم ادب و نحو و صرف رو قرآن آورده، وگرنه اونا نویسنده های اونها در کل حجاز کمتر از انگشت های دست بودن. اگر یک کتاب عربی مدون، قانون مدون، نحو و صرف مدون داشته باشند، بله که ما بگیم با کدوم قانون سازگار است. اما وقتی که هیچ قانون مدونی نبود، خود اسلام اینها را آورد، اسلام هم به همراهش این معانی را آورد. او نقلت شرعا الى نفی الامکان و الوجود، دوتایی، تا کسی نگوید خبر اگر ممکنان باشد یه اشکال دارد، خبر اگر موجودون باشد اشکال دارد. لا اله ممکن و موجود، تا هر دو رو نفی بکند. ان اله سوى الله مع الدلاله على وجوده تعالی و ان لم تدل علیه لغتا، اگرچه لغت توان این را نداشته باشد که این مطالب را یک جا القا کند، اما در فضای شریعت هم دارد. چطور شما صلات را به این معنا میگیرید، صوم را به این معنا میگیرید، حج و عمره را به این معنا میگیرید، لا اله الا الله را به این معنا نمیگیرید؟ مگر قبلا لا اله الا الله رایج بود تا ما بگیم این لا اله الا الله معنیش این بود؟ اینا جز حقایق شرعی است. اگر صلات قبلا نبود، صوم قبلا نبود، حج و عمره قبلا نبود، زکات و خمس قبلا نبود، لا اله الا الله قبلا نبود. مگر لا اله الا الله قبلا بود؟ این ترکیب ادبی قبلا بود تا شما بگید این خبر دارد یا ندارد، آیا لای نفع جنس است نظیر لیسه تامس یا نه. هنر قرآن کریم این است که با همین این ادبیات که بعضی گفتن این حامیم تاسین الف لام را که این حروف مقطعه هست، یکی از اون معانی 30 یا 35 گانه که برای حروف مقطعه ذکر کردن این است که از همین حروف قرآن درست شده و حرف دیگری که نداریم. شما از همین حروف بیاید سوره بی درست بکنید که هر کدام از این حوامین سبعه ناظر به همین مسئله نزول قرآن دیگه. یکی از وجوه 35-6 گانه که در معانی حروف مقطعه گفتن این است که قرآن از همین حروف درست شده، شما بیاید بس این درست کنید. خب همین حروف را، همین کلمات را قرآن کریم به صورت صلات در آورده که معنای غیر معهود است، به صورت صوم در آورده غیر معهود است، به صورت سایر حواس در آورده که غیر معهود است، این لا اله الا الله را به صورت توحید در آورده که غیر معهود است. بنابراین اون چه که در لا اله الا الله گفته میشه یعنی غیر از اللهی که دلپذیر است و مقبول است و همه ما او را داریم دیگری نه. خب همون یعلمهم الکتاب و الحکمه، همین ها را حضرت به صورت اویس قرن در آورد، به صورت سلمان عوازر در آورد. بله به تدریج این کار را کرده، هم آیات را برشون تلاوت کرده، هم تفسیر کرده. لتبین للناس ما نزل الیهم، فرمود تو باید بیان کنی، شرح بدی، بعد معلم کتاب باشی، نه معلمی که درسی بکرد، بعد بیان کنی. بیان عبارت از آن است که الف از با جدا، با الف جدا که بینونت باشد، تمام یعنی تمام، تمام مطالب از یکدیگر با جدا باشه تا بشه بیان. در هم گفتن، انباری حرف زدن، انباری فکر کردن، ممکنه کسی سخنرانی بکنه یا چیزی رو بنویسه سخنخوانی بکنه، ولی این تبیین نیست. تبیین هر مطلبی باید نصابش تمام بشه. اینکه تمام شد وارد مطلب برنامه شده بشه بیان. بیان آن است که دومی از اولی بینونت دارد، اولی از دومی بینونت دارد در کمال انسجام. اولی حسابش مشخص شد، دومی حساب در هم نیست. این میشه بیان. دقیق‌تر، رقیق‌تر، پاکیزه‌تر از تعلیم است. همون لتبین للناس ما نزل الیهم که تو سوره مبارکه نحل گذشت. بله کم کم اینا رو آورد شاگرد کرد، در مجلس زید بن ارقم جلسات خصوصی تشکیل داد، جلسه عروبی تشکیل داد، فقر و ماتی از سر مهر قرآن گفت، خواص درست کرد، یه در و معلم دیگری قرار داد تا کم کم به این صورت رسوند. تو همین ها بالاخره سلمان عوازر پیدا شد، مقداد پیدا شد، اویس قرن پیدا شد. اینا رو کم کم در طی این سالیان متمادی هی خوند و تعلیم کرد و تبیین کرد تا به این صورت در آورد دیگر. خب بنابراین این لا اله الا الله که مفید حضر است، مفید توحید تام است به تعبیر ایشون در جمع مراتب، برای این است که این لا لای نفی جنس است و الله باید اله باشه. غیر از الله هم کسی دیگه نمیتونه اله باشه. در جاهلیت هم که نمیگفتن این وثن و سنم الله هم، فقط میگفتن اله هم. دین آمده بگوید که اله بودن مال الله بودن است. غیر از الله هم احدی و چیزی نمیتونه اله باشه. خب این برهان توحید برای آن است که بفرماید این عناوین چهارگانه که گفتیم ضروری است، یک، و از غیر خدا هم ساخته نیست این دو، لذا عین تذهبون. غافر الذنب است، لا غافر الا هو. تو زیارت امام رضا سلام الله علیه در زیارت زیارت هم جرس بعد از زیارت داره که لا یغفر الذنب الا هو، یعنی اگر ما آمدیم حرم مشرف شدیم، توسل که خواهیم، استشفا کردیم، شفاعت می طلبیم، همه اینها به اذن توست. این دعای نورانی بعد از زیارت امام هشتم صدر ذیلش توحید دیگه، یا من لا یغفر الذنب الا هو، یا من لا یخلق الا هو. این برای آن است که ما که زیارت کردیم از حضرت چیزی میخوایم، همه به اذن توست، همه در کار توست، همه اون حضرت هم به اذن تو کار انجام میده. این دعای نورانی بعد از زیارت سامر حجت سلام الله علیه درباره ائمه دیگه هم هست، اونم برای همین جهته. پس این لا اله الا هو مثل این که لا غافر الا هو، لا قابل الا هو، لا شدید الا هو، لا ذوالطول الا هو. شما در خیلی از ادعیه و زیارات بعد از یه سلسله بحث‌های روایی این توحید رو می‌بینید. بعد الیه المصیر هم بعدش مشخص می‌شود. در جریان بهشت جهنم یه بیان نورانی از امام رضا سلام الله علیه هستم، از ما نیست کسی که بگوید بهشت جهنم الیام خلق نشده، بهشت الیام خلق شده، جهنم الیام خلق شده. آمادن تعبیر قرآن هم است که اعدت للکافرین اذلفت، هم یعنی اعدت، اذلفت الجنت للمتقین، یعنی آماده است. پس این دونست که بهشت بعدا خلق بشه و جهنم بعدا خلق بشه. مساله ساختمانی بهشت و جهنم رو همکنون که انسان میدهد بهش خلق میشود. خب اینی که مسئله بهش و جهنم ادراکش آسون نیست، ولی به هر تقدیر بهش الان خلق شده، جهنم الان خلق شده. تعبیرات ادبی ما اینه که ما وارد در حرم شدیم. خب در که مورد ورود نیست، در یه حجابیست که نمیگذارد انسان وارد حرم بشه. وقتی که در باز شد انسان وارد اون حرم، وارد اون مکان میشه. ولی تعبیر اینه که ما وارد در حرم شدیم. وارد در حرم شدیم یعنی چی؟ در این دو لنگه آهن یا دو لنگه چوب آدم که وارد این لنگه چوب و لنگه آهن نمیشه که. این که گفتن وارد در بهش میشن یه تعبیر رایجیست، یعنی در باز میشه ایشون پارو تو جهنم میذاره، یا در باز میشه ایشون پارو تو بهش میذاره. وگرنه در مدخل نیست، در حجاب است. وقتی باز شد انسان وارد میشه. در تعبیرات دیگر که دارد ادخلوا ابواب جهنم، وارد در جهنم بشید، یعنی در رو باز بکنن انسان وارد میشود. این تعبیر رایج ماست تو تعبیرات عرفی ما. اگه کسی به این نکته توجه نده ما هم حواسیم اصلا نیست، ما میگیم وارد در حرم شدیم، یعنی این در رو باز کردن ما وارد حرم شدیم. خب بله دیگه، نه این که حضرت فرمود انا مدینه الحکمه و انت یا علی و بابها، کل این مدینه در است. از هر طرف بخواید وارد بشید حرف نبوت را کسی در کند، از محدوده ولایت باید وارد بشید. کل این شهر دورش دره، این جایی که جای مخصوص باشه. کل اینجا جای علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است، نه که اصلا یه گوشه ایستاده از این در باید وارد بشید. سرتاسر این مدینه در است و مفتحه لها من ابواب است، و از هر جا بخواید وارد بشید اونجا سخن از ولایت اسلامی است. مطلبی که در بحث‌های دیروز اشتعال شده اینه که گرچه مناسب بحث ما نبود، اینکه در سوره مبارکه یاسین ذات اقدس اعلام دارد که ما از هر چیزی زوجی آفریدیم. برخی ها من آنن که مثلا بعضی از اجرامی که تو فیزیک و امثال فیزیک شاف زد این نه مثبت است نه منفی. اولا قرآن کریم دارد به این که ما از هر چیزی زوج آفریدیم، بعد دارند به ما لا یعلمون، یعنی خیلی از چیزهاست که هنوز برای شما کشف نشده. چون که در سوره نحل دارد به این که خدای سبحان این امور رو برای شما خلق کرده و یخلق و بالا تعلمون، این چیزا هنوز برای شما کشف نشده. پس اگر یه عنصری یه مادهی کشف شده که نه مثبت بود نه منفی، این پایان راه نیست، شاید مثلی هم کشف شده باشه. و بر فرضی که در بین همه ذرات یه ذره‌ای باشد که این نه مثبت است نه منفی، نظیر انسان است که گاهی نه مذکر است نه مؤنث، خنثاست، اونم لمصلحت این که لا یعلم الله، تو انسان هم همینطور است دیگه. بخش دیگر بحث این است که زوج گاهی به معنای هم سر داشتن است. ابرها زوج دارن، گیاها زوج دارن، حیوانات زوج دارن، انسانها زوج دارن، نه زوجه. زوجه لغت فصیحی نیست، لذا قرآن کریم از زن هرگز به زوجه یاد نکرده است. مرد زوج است، زن زوج است، چون کل واحد به زمین دیگری میشن زوج. در جریان هست آدم هوا فرمود خلق منها زوجها، یا خلق لکم من انفسکم ازواجا، نه زوجات. زن زوج است، مرد زوج است، چون زن به انضمام مرد جفت پیدا میشه، مرد به انضمام زن جفت پیدا میشه. گاهی هم زوج معنی صنف است. در همون اوائل سوره زابقه که فرمود و کنتم ازواجا ثلاثه، وقتی که تقسیم میکند مقربین و ابرار و اصحاب شمار، اینا که زوج هم نیستن. که گاهی زوج معنی صنف است. اگر زوج معنی صنف بود، خب یه صنفش اینه، نه هر چیزی نر و ماده دارد یا مثبت و منفی دارد. اگر در سوره مبارکه فرمود ما اینا رو خلق کردیم و کنتم ازواجا ثلاثه، یعنی سه زوج آفریدیم، یکی جزء مقربانن، یکی هم جزء ابرارن، یکی هم جزء اصحاب مشعبه، همین طور است. آیه 6 و 7 سوره مبارکه زبقه این است که به بسط الجبال و بستن فکان از هوا امیون بستن و کنتم ازواجا ثلاثه. اونگاه ازواج ثلاثه رو تفصیل دادن و اصحاب المیمنه حکمشون اینه، اصحاب المشعبه حکمش این است. پس زوج در قرآن گاهی معنی صنف است، گاهی معنی همسر داشتن، که همسر هر چیزی مناسب با خود اوست. همسر ابر، ابر است، همسر گیاهان، و ارسل در ریاها لواقه که تلقیح بکنه این گیاهان را. همسر گیاه گیاه است، همسر حیوان حیوان است، همسر انسان انسان است و مانند اون. پس اگر زوج معنای صنف بود، معناش این نیست که حتما باید معادل مثبت یا منفی داشته باشد. به هر تقدیر در سوره مبارکه غافر که محل بحث است، فرمود به این که خدای سبحان انسان را با این وضوع با این خصوصیات آفرید، ولی برخی ها در آیات الهی جدال میکنند. این تعلیق حکم بر وصف که مشرب علیت است، این نشان اون سقوط مجادل است. ملاحظه فرمایید، اول داره تنزیل رو کتاب، بعد درباره اونایی که نسبت به قرآن بیمهری میکنن نفرمود ما یجادلو فی الکتاب، فرمود ما یجادلو فی آیات الله. خب این جریان کاریکاتور و امثال کاریکاتور همین است. اینا خیال نکنن با پیغمبر علیه آلاف و تهدی و سنات از اون نظر که یک شخص انسانی است درگیرن، در اعانت میکنن، در آیه عظمای الهی درگیر شدن، طوری نخواهد کشید که سقوط میکنن. تعبیر ما یجادلو فی آیات الله این است، یعنی این دارن با آیه ما میجنگن، با کی میخوان بجنگن؟ در سوره مبارکه هجر و نهر هر دو اصل آمده. فرمود این طور نیست که حالا در فرانسه یا غیر فرانسه یک کسی از مرز انسانیت فاصله بگیره، به ذات مقدسش اهانت بکنه. اون که عدل مجسم است، او خلق مجسم است، نیست از او اهانت بکنه. او که بالاخره بشریت را به این روز آورده. شما هر جا حرف حق به درست میبینید از اسلام است. درست لنین یه حرفی زده، استالین حرفی زده، مارکس حرفی زده، انگلس حرفی زده، اما اینا آمدن یه گوشه اسلام را گرفتن، گوشه های دیگر را کرده. اون چارت کلبی هم که مه اگر حق از اینجا گرفتن، اگر عدل است، اگر انصاف است، اگر آزادی است، اگر استقلال است، اینها آوردن. 4-5 نفر هم تو دنیا که حرف اول رو تو این 7 میلیارد میزنن، این 4-5 نفر موندن دیگه. هست ابراهیم هست و موسی هست و عیسی هست و بارگی پیغمبر هست، همین هست. هر جای عالم شما حبری 4-3 حرف پیدا کنی از این 4-5 نفره. اینه که مرحوم کلین رضوان الله در کتاب شریف کافی از روز مبارک امام صادق سلام الله علیه و آله شرقا و غربا، مشرق برید مغرب برید، اگر حرف صحیح گیر آوردی از ماست. لا تجدان شیئا صحیحا من العلم الا و خرج من عندنا اهل البيت. حالا مارکس آمده، انگلس آمده، لنین آمده، استالین آمده، اون قسمت‌های انسانی رو گرفتن و قسمت‌های الهی شرها کردن. بالاخره اگه آزادی سینا به شما دادن، اگر حرف انبیا نبود شما هم محصول جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم بودید. شما که یادتون نرفته 70 یا 80 میلیون رو شما کشتی، ما مسلمان هم چکاری نگردیم که این جنگ جهانی اول که راه انداخت، جنگ جهانی دوم که راه انداخت، الان هم غزه 50 روز 5 روزه که راه میندازه، شما راه میندازید دیگه. هر جا سخن از حق و عدل و قسط و انسانیت هست شما از قرآن روایات دارید دیگه، کجا اینه در زبان. فرمود اینا هر پیامبری که آمده با او درگیر شدن. در سوره مبارکه هجر که بحثش گذشت فرمود به این که هر پیامبری که بیاید اینها او را معاذ الله مسخره بکنن. ما ننزل الملائکه الا بالحق و ما کانوا اذن منذرین و ما یأتیه من رسول الا کانوا به یستهزئون. مگر با موسی کریم همین کار رو نکرده، منطقه اون روز کاریکاتور نبود، یه جای دیگه مسخره بکردن. مگر با عیسی مسیح این کار نکردن، مگر با انبیای دیگر این کار نکردن. اینا دستشون برویاد همین است، لیفجر امامه. در خیلی از آیات که فرمود اینها با هر پیامبری به مبارزه برخواستن، در سوره مبارکه نحل فرمود که خود این مبارزه، خود این اهانت، خود این کاریکاتور یه دامی است که اینها رو در این دام فرو می‌برد. آیه 34 سوره مبارکه نحل این است: فأصابهم سیئات ما عملوا و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون. هر پیامبری آمد اینا مسخره کردن این صغرا، هر کی مسخره بکنه در همون کارش فرو می‌رود این کبرا. اینا اینجورن. بنابراین در این حال که دانشمندانشون، علمایشون، اندیشورانشون، نخبگانشون، فرهیختگانشون که اونا هرچه دارن از عیسی و موسی و سایر انبیاء علیهم السلام دارن، اونها محترمن، مردم بیگناه غرب محترم است. این استکبار همین است که دیروز با انبیاء دیگه استهزا میکرده، امروز وجود مبارک حضرت، ولی در استهزا خودشون فرو میروند. ولی بدانن که این ننگ جنگ جهانی اول در پیشانی اونا هست. شما یه چیزی میشنوید 80 میلیون 70-80 سال قبل کم نبود. خیلی اصلا نمیدونن که مجموع کشته های جنگ جهانی اول دوم کم بوده. الان که دم از دموکراسی میزنن، چون دست همه اینها رو ماشه اتمه، اگر جنگ جهانی بشه کسی رو زمین نمیمونه. الان به فکر بشریت و به فکر آزادی و این. خدا به پیغمبر فرمود بشر میتواند جانشین من باشد، خلیفه من باشد. اینا آمدن جلو، آمدن جلو، بخشی گرفتن، بعد گفتن بشر جایگزین خداست معاذالله، نه جانشین او. این اومانیت فهمینه دیگه. این که ذات اقدس اله فرمود افرایت من اتخذ الهه هواه، وقتی بخواد به روز ترجمه میکنه یعنی اومانیست. اومانیست چی میگه؟ انسان محوره دیگه، میگه هر چه خودم خواستم. انسان جایگزین الله میشه معاذ الله. دین گفت شما جانشین اوید، باید حرف او رو بزنید، نه او رو ترک کنید، حرف خودتون رو بزنید. اینه تذهبون. این که فرمود انبیا آوردن به ما لا تهوا انفسکم مستکبرتم و فریقا کذبتم و فریقا تقتلون، که مضمون بعض از آیات سوره بقره است. این که فرمود افرعیت من اتخذ الهه هوا، اگر بخواد به زبان روز ترده میشه همین حرف اومانیسم، همین انسان محوره. این که بخواد انسان آزاد است، اینا بین آزادی و رهایی و بیبندباری که فرق نمیزنن که، ولی بدانن که اگر دست بر ندارن ذات اقدس اله فرمود و حاق به ما کانوا بهی از سهزیون. الحمدلله.